ومن خطبة له عليه السلام و هي من خطب الملاحم. این از خطبه های نورانی امام از خطبه 108، اما من خطب الملاحم از خطبه های ملاحم است. قبلا این واژه رو بارها گفتیم که بخشی از خطبه های امیرالمومنین در نهج البلاغه با عنوان ملاحم شناخته شده است که جمع ملحمه است، یعنی خطبه هایی که در آن امام از حوادث ناگوار پیش رو و آینده پرده برمی‌دارد و می‌آگاهاند. به اینها میگیم خطبه های ملاحم. پس مشخص میشه در این خطبه شریف هم امام حداقل یه بخشی از اون رو اختصاص میدن به بعض از حوادث ناگوار آینده‌ای که در دنیای اسلام پیش میآید و اینها پیشگویی های امام از حوادث پیش روست. فرمود الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه. امام آغاز خطبه رو با یه بیان توحیدی بسیار دلنشین و راهگشایی مطرح میکنند. حمد از آن خداوندی است که المتجلی، که جلوگری میکند برای خلقش با خلقش. بسیار جمله زیبای لطیفی است. اما من قبل از اینکه کلام امام رو به شرح و بسطش بپردازم، یه نکته کوتاهی رو به عنوان مقدمه عرض میکنم و ورود میکنیم در سخن امام. و آن این است که اساساً به طور کلی در قرآن هم که مینگریم و در مجموعه معارف الهی، راه‌های شناخت و معرفی خداوند سبحان به انسان در قرآن کریم و در سنت پیامبر و پیشوایان دین سه راه است. ابتداءً آسان‌ترین آن راه حس و حواس ظاهری است. دو، راه شهود و دل و معرفت درونی است. سوم، راه عقل و خرد و اسباب عقل است. این سه راه رو ما به عنوان راه‌های شناخت الهی در قرآن می‌بینیم که به تنوع در موارد متعددی یاد می‌شود. امیرالمؤمنین در آغاز این خطبه به سه راه شناخت و سه مسیر معرفت الهی تذکر می‌دهند در اینجا. ابتدا فرمود حمد از آن خداوند است که المتجلی، جلوه می‌کند خداوند، تجلی می‌کند و جلوه می‌کند لخلقه. این جلوه رو برای کی انجام میده خداوند؟ لخلقه، برای خلقش. خب این خلق کدام خلق است؟ خلقی که تجلی را ادراک میکند، یعنی هدف تجلی خداست. تجلی نافع برای اوست. در میان مخلوقات و موجودات در آفرینش الهی کدام موجود و پدیده است که بیشترین ادراک را از جلوه های الهی دارد و بیشترین ارتباط را با تجلیات خداوندی برقرار میکند؟ خب بدیهیست این انسان است، آدمیانند. پس بنابراین مراد از لخلقه یعنی انسانها. حمد از آن خداوندی است که تجلی می کند برای خلقش به خلقه. خب این به خلقه دوم چیست؟ اون با که با ابزار و سببیت است، یعنی به سبب خلقش. خب کلمه خلق مفرد است، یعنی مخلوق، اضافه شده به ضمیر خلقه که به خدا برمی گردد. المفرد المضاف یعم به تعبیر ادبای عرب. عمومیت دارد، یعنی به تمام خلقش. حمد از آن خداوندی است که جلوه‌گری می‌کند برای آدمیان به تمام اجزاء آفرینش و خلقت خیش و با تمام مخلوقات. خب آنچرا که امام در اینجا مطرح می‌کنند همان است که اشاره کردم. اولین راه شناخت و اولین مسیر شناخت، شناختی است که از طریق حس و حواس ظاهری برای انسان‌ها دست می‌ده. و خداوند سبحان همان که بارها می‌گفته‌ایم و گفته‌ایم و می‌گوییم که تجلیگه خود کرد خدا، دیده ما را در این دیده درآیید و ببینید خدا را. حضرت پروردگار در قرآن هم که می نگرید عزیزان، در جهان آفرینش مجموعه آیات خودش را به عنوان جلوه های حضرتش معرفی می کند به انسان ها. آنچرا که انسان ها می بینند، آنچرا که لمس می کنند، آنچرا که می شنوند از رازهای وجود، شگفتی های وجود و آفرینش و نظام خلقت، همه مسیری است و راهی است برای اینکه آدمیان رو به معرفت و شناخت خداوند سبحان، حضور ذات احدیت در وجود و وحدانیت حضرت پروردگار متصل کند. یعنی این راه حس چه راه زیبا، آسان و دلنشین و گسترده و فراگیری است برای انسان‌ها. به همین خاطر به حوزه‌های مختلف آفرینش دعوت می‌کند حضرت پروردگار ما را که با همین حواسمون نگاه کنیم. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، میخواد حیوانات باشد، میخواد گیاهان باشد، میخواد آسمان باشد، میخواد زمین باشد، و الی السماء کیف رفعت و الی الارض کیف سطحت و الی الجبال کیف نصبت. تمام اینها رو خداوند به عنوان عرصه ها و پهنه های معرفی میکند که جلوه و تجلی خداوند است. آیات ظاهری الهی در این وجود سرشار و پر، و باید گفت که بالاخره برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. یا زیباتر و فراتر باید بگوییم آفرینش همه تنبیه خداوند دل است. دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار. این همه نقش عجب بردار و دیوار وجود، هر که فکرت نکند نقش بود در دیوار. در حقیقت بخش های مختلف هستی با انسان سخن میگوید عزیزان، و این که یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، ما یه حقایقی مانند تسبیح، سجود و غیره رو حضرت پروردگار به تمام آفرینش نسبت میدهد، همه اجزاء خلقت به زبان حال و قال با انسان سخن میگویند و جلوگری میکنند برای حضرت پروردگار. و خداوند در قالب آیات خیش و فی الارض آیات للموقنین، در این زمین سرشار است آیات الهی برای کسانی که در پی یقینند، جلوه های خودش رو معرفی میکند به انسان ها. و در یک کلام باید گفت تمام آفرینش عرصه جلوگری حضرت جانان، اون هم در سطحی غیر قابل شمار و غیر قابل محاسبه است. بالاخره ما با اجزاء آفرینش، رازهای آفرینش، نهفته های خلقت هنوز بسیار فاصله داریم، و ما یه بخش های جزئی رو از خلقت الهی و آفرینش الهی، قسمت هایشو در زمین آسمان دانستیم و متوجه اون شدیم، و بسا رازهای نهفته بسیار بسیاری که در نزدیک ماست اما ما از آن دوریم. و خداوند این تجلی رو کرده است برای انسان ها، و این راه نزدیک رو و خدایی که در این نزدیکی است رو پیش روی ما نشان داده است، و این باب و افق رو باز کرده حضرت حق. امام فرمود الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه، حمد از آن خداوندی است که جلوه‌گری میکند برای انسان ها با همه آثار خلقت و آیاتی که در این آفرینش نشان میدهد به بندگانش در حوزه های مختلف. و ظاهر لقلوبهم به حجته، امام از اینجا به عرصه دوم شناخت پا میگذارند، یعنی به حوزه دوم شناخت که شناخت شهودی و قلبی است اشاره میکنند. فرمود و ظاهر لقلوبهم، خداوندی که ظهور دارد برای جانها و قلبهای انسانها با حجت خیش، یعنی خداوندی که در جان و در دل انسانها حجت خودش را آشکار قرار داده است. خب عرض کردم شاید زیباترین، جذابترین و مطمئنترین راه شناخت این راه است عزیزان، یعنی راه شناخت شهودی و فطری و قلبی، اینه که جان و دل و فطرت انسان به زبان میگوید اف الله شک کن فاطر السماوات والارض. میشه اصلا تصور شک در مورد ذات حق باشد؟ بهترین شناخت، لذیذترین شناخت، دلچسبترین شناخت، اون شناختی است که از عمق جان انسان به حضرت پروردگار برمیخیزد، و واقعا آدم حس میکند و درک میکند که بالاخره پوشیده پنهان میروی اندر میان جان من، سر و خرامان من، ای رونق بستان من. این زیباترین و عالیترین و مطمئنترین راه شناخت است. البته جنبه شخصی داره، اما فوق‌العاده عالی و مطمئن و زیباست که انسان با اعماق جان و شراشر اجزاء وجود و سویدای دل به حقیقت حضرت حق پی میبرد، اون اطمینان لازم وجودی و قلبی براش میاد و آرامش میاد تو وجودش از این شناخت و معرفت. رضا باید از خداوند طلب کرد که ذات حق از این جنس شناخت شهودی و فطری رو بالاخره بهره ما کند، نصیب ما باشد، و کام ما هم سرشار از لذت چنین معرفت و شناختی باشد. که اللهم انی اسالک ایمانا تباشر بهی قلبی، که دیگه تمام اجزای ما رو مباشرت کند، وجود ما رو سرشار به همراهی کند. خب امام اشاره میکنن که این اتفاق افتاده است و خداوند زمینه رو فراهم کرده است. اگر احیانا این برای آدمیان دست نمیدهد، علت چیست؟ آن است که جمال یار ندارد حجاب و پرده، ولی غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. ماجرا آن است که آینه دانی چرا غماز نیست، زان که زنگار از رخش ممتاز نیست. زنگارهای جان و دل عزیزان مانع این شهود برای ما انسان هاست. والله خدا به مثالهای مختلف این راه شناخت فطرت رو در قرآن و ثبوت فطری رو در قرآن اشاره می کند. گاهی مثال کشتی نشستگان و کشتی شکستگان رو که دیدید در قرآن، گروهی که رفتند و به در دریا و در طوفان گرفتار شدند و از همه اسباب ظاهری قطع امید، اما قطع امید نکردند. میخوانند خدا را در اون حالات، یعنی در اعماق جان و فطرتشون یه نقطه روشن و امیدی رو میبینن که به اون پناه میبرن و اون نیست مگر الله تبارک و تعالی. یه وقتی عرض کردم به دوستان همین اخیراً که وقتی بالاخره آمدن به عیادت این بیمار امام و این بیمار هم آه و ناله میکرد، کسی که همراه امام بود گفتم آه تو که در این حالت بیماری افتاده چرا آه میکنی؟ خب ذکر خدا بگو حداقل که ثوابی فضیلتی ببری. امام فرمود نه نگو، مگر تو نمیدانی که آه، همین آهی که بیمار داره میگه از عمق دل و جانش، آه اسم من اسماء الله، اسمی از نامهای خداست، یعنی اون فطرت دیگه. تمام فطرت انسان در اوج بیماری و ابتلا هم باز میگه آه، یعنی داره میگه الله الله الله. امام فرمود و ظاهر لقلوبهم به حجته، خداوندی که در جانها و دلها با حجت خودش ظاهر و آشکار کرده از خود را. این دو. سوم، خلق الخلق من غیر رویت اذ کانت الرویات لا تلیق الا بذب الزمائر و لیس بذی ضمیر فی نفسه. اشاره کردم حوزه شناخت سوم حوزه شناخت عقلی و برهانی خردورزانه است. امام به این میپردازد. خلق الخلق من غیر رویت، خداوند آفرید خلق را و مخلوقات را، اما من غیر رویت، بدون رویه. کلمه رویه به معنای تفکر و اندیشه، بدون فکر و اندیشه و بررسی ذهنی. بگم بقیه مطلب رو برمیگردم. چرا؟ اذ کانت الرویات، چون بررسی کردن فکری، لا تلیق الا بذب الزمائر، شایسته و سزاوار نیست مگر برای کسانی که زمائر دارن، یعنی نفس دارن، جان دارن، حواس درونی دارن که بر اساس اون حواس و جان و فکر درونی خودشون و ذهنیاتشون تأمل میکنن، بررسی میکنن و بعد کاری را انجام میدن، یعنی انسان ها مثلا. خب اینجا امام به نکته باریکتر و ظریف عقلانی اشاره میفرمایند تو این حوزه سوم کلامشون. اون ماجرا این است که ما آدمیان هنگامی که عزیزان میخواییم کاری رو انجام بدیم یا طرح نوی رو بیندازیم، لازم است که ابتداعا چه بکنیم؟ بنشینیم و بررسی کنیم. یعنی ابتداعا باید تصور کنیم، تصدیق کنیم، ایجاد انگیزه کنیم برای خودمون، اراده‌ای بجنبد در وجود ما، بعد اونگاه نوبت فعل بشود یا نشود. یعنی باید بررسی کنیم، اندیشه کنیم، قدر و فکر، فکر کنیم، اندازه‌گیری، تدبیر، طراحی، تا بتونیم یه خلقی، یه طرحی، یه ایجادی، یه پدیده‌ای رو به حضور برسانیم، یه کاری انجام بدیم، انتخاب کنیم، رد کنیم، قبول کنیم. این ساختار وجودی انسان هاست که اگر آدمیان میخوان کاری رو انجام بدن و فعلی از انسان صادر بشه، نیاز به یه مقدماتی دارد که از اساسی ترین این مقدمات چیست؟ اندیشیدن و تفکر، که اول اندیشه وانگهی گفتار. این وجود ما انسان هاست. حضرت پروردگار، من این جمله رو اضافه کنم، یعنی در حقیقت ما انسان ها برای رسیدن به اون مطلوب و خواسته ای که داریم، اون فعلی که میخواییم انجام بدیم، یا امری رو که میخواییم محقق کنیم، پدیده رو که میخواییم ایجاد کنیم، نیازمند اینه که یه مسیر رو طی کنیم. بخشی از این مسیر، مسیر فکری و اندیشه ایست، بخش از اون غیر فکری است، که همه اینها مقدمات وصول و رسیدن به یک خواسته و یک پدیده و کار است. توجه فرمودید؟ اما در مورد ذات پروردگار باید گفت یک، خدای سبحان بسیطة الحقیقه است. حضرت پروردگار بساطت دارد، ترکیب در ذات او نیست. یعنی خدا جان و ضمیر و ذهن ندارد که نیاز داشته باشه در ذهن و ضمیرش مقوله ای را بررسی کند. خداوند سبحان چیزی به نام حواس درونی نداره که در ضمیر و حواس درونش تأمل و بررسی بکند. یک. نکته دوم، حضرت پروردگار برای انجام آنچه را که میخواهد اراده الهی عین فعل الهی است. یعنی فعل خداوند فعلیت داره، نمیخواد خداوند فعلیت بده به آنچه را که میخواهد. اراده الهی انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اگر اراده الهی آمد کار تمام است، یعنی خداوند فاعل لا بالحرکات، خداوند با حرکت و با به اصطلاح یه فعل بیرونی نمیخواد خواسته خودش رو محقق کند. اراده الهی عین تحقق فعل خداوندی است. و این نکته عجیبی، چون غیر از این اگر باشه با لیس کمثله شیء و قل هو الله احد عقلا تعارض و تناقض دارد و ناسازگار است. پس نکته دوم، حضرت پروردگار فعل او فعلیت دارد، اراده او عین فعل است و مانند ما انسان ها نیست که ما اگر میخوایم خواسته ای رو محقق کنیم، فعلی رو محقق کنیم، باید بیندیشیم، بررسی کنیم ابزارش رو، مقدماتش رو، زمینه اون رو و غیره و غیره. این چنین چیزیست. نکته سوم این که اساساً ذات احدیت غنی مطلق است، غنی به ذات است. ما نیاز داریم برای فعلی که میخواییم انجام بدیم که اون هم خواسته ماست، یه مقدماتی رو براش فراهم کنیم که شکل بدیم این رو. اما حضرت پروردگار عین بی نیازی است، از مقدمه نیاز ندارد، چون اصل اون فعل هم جزو نیاز خداوند نیست که مقدمه اون نیاز الهی باشد برای رسیدن به ذل مقدمه. و سوم این که خدای سبحان غنی است به ذات و غنا او اقتضا میکند که مقدماتی رو که انسان ها برای رسیدن و وصول به خواسته هاشون و فعلیت منویاتشون دارن ندارد حضرت پروردگار. امیرالمؤمنین به زیبایی این امور عقلی رو در این قسم سوم اشاره میکنن. فرمود خلق الخلق من غیر رویت، مخلوقات را آفرید بدون بررسی کردن و اندیشه و تأمل، بلکه ذات حق اراده میکند و ابداع میکنه و نوآفرینی میکند بدون بررسی و مطالعه. بر بالاخره ما این دوستان عزیز من وقتی ما راهنماشون میشیم، مشاورشون میشیم، بالاخره در پایان نامه ها اون پیش طرح اولیه پروپوزالشون رو میدند و باید بررسی بشه، مورد قبول قرار بگیرد، بعد میرن وارد میشن به تعریف خود پروپوزال و شیوه اجرا اون رو، مقدمات کار رو، تا رسیدن به جایی که بخواد روز داوری باشد و مسئله کار باشد. خداوند پیش نیازی، پیش طرحی، پروپوزالی برای آفرینش ندارد، ابداع میکند، انشاء میکند، ایجاد میکند بل اراده. فرمود خلق الخلق من غیر رویت، اذ کانت الرویات لا تلیق الا بزمن زمائر. چرا؟ چون این اندیشه کردن و فکر کردن که یه مقدمه است برای وصول به خواسته، این سزاوار نیست مگه برای انسانهایی که ضمیر دارن، نفس دارن، جان دارن، حواس درونی دارن که با کمک حواس درونیشون میخوان خواسته های بیرونیشون رو محقق کنن. و لیس بضمیر فی نفسه، و خداوند صاحب ضمیری در نفس خیش نیست، بسیط است و مرکب نیست. جان الهی و خداوند سبحان جان و روح نداره، ضمیر و ذهن نداره حضرت پروردگار که حاجت به فرایند تفکر در مورد او باشد، که الفکر و حرکتون من المبادی و من مبادی الی المرادی، که فکر یه حرکتی است از یه مقدماتی برای رسیدن به خواسته ها. اما برای ذات حق نه اون مقدمه وجود دارد نه اون خواسته وجود دارد. لیس بذی ضمیر فی نفسه، اما او خرق علمه باطن غیب سترات. خب اینجا امام تکیه میکنن بر علم حضرت پروردگار در این آفرینش که حقیقتاً پشتوانه خلقت بالاخره علم است. خرق علمه باطن غیب سترات، و دریده است و شکافته است علم الهی باطن و جرفای آنچه که در سترات و سترها نهان است. کلمه سترات جمع ستر به معنای پرده و حجاب، هر آنچه را که برای انسانها در پس پرده های نهان است برای خداوند سبحان عیان است، و چیزی به نام پرده غیب و نهان برای حضرت جانان وجود ندارد. علم او احاطه بر همه وجود و هستی دارد. علم الهی از جنس علم حصولی نیست که بخواد برای ذات حق به دست بیاد این علم به حقیقتی و پدیده‌ای. علم ذات حق علم حضوری است، یعنی تمام معلومات در نزد خداوند سبحان حاضر است. خرق علمه باطن غیب سترات و احاطه به قموز عقائد سریرات، و علم الهی احاطه دارد. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، از اون طرف فلا یحیطون به شیء من علمه. و احاطه به قموز عقائد سریرات، قموز پیچیدگی، سریرات هم که جمع سریره است به معنای اون چه که سر شده، پنهان شده و نهان شده است. فرمود احاطه دارد خداوند به تمام باورهای نهان شده پیچیده، هر راز نهفته پیچیده‌ای که در وجود هر کس و چیزی است برای خداوند عیان است، که عالم السر و الخفیات است. فرمود و احاطه به قموز عقائد السریرات. من فقط همین جمله رو اضافه کنم در پایان این بخش اول فرمایش امام در خطبه 108. عزیزان اینه که توجه دارید این تذکر به علم، این که خداوند ان الله به کل شیء علیم، این که در قرآن یعلم و خدا میداند چه، و این تذکرات مکرر قرآن به علم الهی یا امیرالمؤمنین در نهج البلاغه بسیار بر علم الهی متمرکز است و مطرح میکنند، نکته تربیتی جدی داره. یعنی این علم گسترده الهی رو هنگامی که موحدان میپذیرند و باور میکنند، موجب آن میشود که هم یه امید در دلشون ایجاد میشه، هم بیم میاد. یه امید میاد که علم یعلم به ان الله یرا، خداوند حاضر است، تو رو داره میبینه، چه قصه میخوری، چه غم داری. وقتی خدا حاضر است، ناظر است، حال تو رو میبینه، کسی که بیشترین توان رو برا تو دارد، کمی که بیشترین حکمت رو در حق تو عمل میکند، بس چه باکی داری؟ منتظر کی ببینه تو رو بخواد کمکت کنه؟ وقتی که خداوند سبحانی که کفایت میکنه تو رو، حسبی الله هست، داره تو رو میبینه. از اون طرف هنگامی که ما بالاخره خطایی میخواییم مرتکب بشیم، کوتاهی هایی میخواییم بکنیم، نگران اینیم که دیگران به این حال و وضع ما علمی پیدا کنن، ببینن، مطلع باشن، آگاهی داشته باشن. تو چطور وقتی که خداوند آگاهی کامل رو به حال روز تو دارد، یعلم و خائنت الاعیان و ما تخف صدور، میداند انحراف چشمت رو و اسرار نهان پلشت درون جانت رو، چطور میخوای اینها رو با علم الهی از کی میخوای پنهان کنی؟ یعنی در حقیقت تذکر به علم خداوند دو بعد داره، دو سو دارد، تیغ دو دم. یه طرف اون ایجاد و امید و بشارت و تقویت جان، یه بعد اون بیم و انذار و هشدار در اینکه انسان بی‌پروایی در حضور حضرت جانان نکند. تمام. فرمود اختاره من شجره الانبیا، یعنی بعد از بخش توحید امیرالمومنین در قالب چندین جمله اشارتی میکنند به بحث رسالت و نبوت و شخصیت پیامبر مکرم اسلام، که از زیباترین بخشهای نهج البلاغه در مورد پیامبر است. اختاره من شجره الانبیا، انتخاب کرد، اختیار یعنی گزینش خیره، یعنی نخبه گزینی، نخبه گزینی کرد خداوند پیامبر را از شجره انبیا، از درختی و شجری که پیامبران الهی شاخهای این درخت بودند. یعنی پیامبر از سلسله و دودمان نبوت است. خب میدونیم نبی مکرم اسلام از فرزندان اسماعیل و ولد اسماعیل است و بازگشت اون به ابراهیم خلیل. هنگامی که ابراهیم و اسماعیل کعبه رو بنا کردند و تمام شد، بعد ایستادن کنار کعبه، شروع کردن به دعا، ربنا ارنا مناسکنا و تب علینا، شروع کردن دعاهای زیبا رو تا جایی که ربنا وابعث فیهم رسولا من انفسهم یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، خدا در میان این جماعت و این سرزمین رسولی را مبعوث کن که اینها رو پاکسازی کند، رشد دهد، ارتقا دهد و آموزش حکمت و کتاب بدهد. خب همون پیامبر گاهی می‌فرمودن من دعاء مستجاب ابراهیمم، پیامبر از اون شجره است، از اون دعاست، از اون دودمان است. فرمود اختاره من شجره الانبیا و مشکات ضیاء، و پیامبر از مشکات ضیاء است. خب مشکات ابتداعا به لغت که نگاه میکنیم میگن کوه. کوه یعنی چه؟ در گذشته رسم بود در منازل وقتی که میخواستن روشن کنن، این چراغهای بالاخره روغنسوز و پیسوز بود دیگه، وقتی اینها رو میخواستن برای روشنی منزل استفاده بکنن، نوردهی خانه استفاده بکنن، نمیشد اینها رو بذارن تو فضای عمومی داخل اتاق یا حجره، چون اگه در رو باز میکردن پنجره باز میشد، اولین اتفاق میفتاد خاموش میشد این چراغ. لذا میومدن داخل فضا، داخل دیوار یه فرو رفتگی ایجاد میکردن که قاعدتا این فرو رفتگی شکل محرابی و تاغمانندی بود برای زیباییش به لحاظ معماری، به شکل خاصی این چنینی داشت. و این چراغ رو داخل اون میگذاشتن. بعد از سه طرف محفوظ میشد، میتونیم بگیم از دو طرف، بالا پایین چهار طرف، پشت پنج طرف، اصلا میتونیم از جهات سته و ششگانه، فقط این جلو باز بود که گاهی حتی این جلو رو با یه چیزی، با یه شیشه چیزی میبستند و این چراغ رو داخل. به این فضای آماده شده برای چراغ میگفتن کوه یا مشکات، در کلام زیباتر عرب به اون مشکات گفته میشد. خب پس مشکات یعنی چی؟ یعنی جای چراغ و نور. و مشکات ضیاء، پیامبر رو خدا انتخاب کرد از مشکات و ضیاء، یعنی از اون کسانی که جان و دل اونها مرکز انوار و وحی و نورانیت خداوندیست. همون که الله نور و سماوات و الارض مثل نورهی که مشکاته. خداوند اگر نور آسمان ها و نور بخش آسمان ها و زمین است، این نور هدایت رو کجا قرار میده؟ در سینه پیامبرانش، که سینه سینای پیامبر سرآمد تمام سینه هاست. لذا پیامبر مشکات انوار الهی است. فرمود و مشکات ضیاء، خداوند این پیامبر را سلسله مشکات و ضیاء قرار داده است. خیلی زیبا و لطیف امام تعابیر رو در مورد پیامبر به کار میبرن. و زعابت الاولیا، زعابه به موهای به اصطلاح عرض به خدمتون بالای پیشانی گفته میشه، گاهی به خود ناسیه این موی بالا گفته میشه، گاهی به موهایی که لخت ریخته میشه از روی پیشانی زعابه گفته میشه، گاهی به خود کاکل گفته میشه. زعابت الاولیا، خدا پیامبر را از زعابت الاولیا برگزید، یعنی از اون بالاترین بخش وجود، و به لحاظ برتری دیگه بالاترین بخش، بالاترین بخش میان انسانها و شخصیتهای انسانی. و سرت البتها، سره یعنی مرکز، لذا به ناف که مرکز در بدن میگن سره. سرت البتها، بتها ریگزار اطراف مکه و مکه است. خداوند پیامبر رو از مرکز بتها قرار داد، یعنی اشاره میشه به سرزمین مقدس مکه. و اینکه لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد، نه نه این است که دیگران میگویند و کافران میگویند، بلکه ما سوگند یاد میکنیم به این سرزمین، سرزمینی که تو پیامبر در این سرزمین حلول کردی و پا گذاردی و زندگی خودت را آغاز کردی، جایگاه اون دارد که خدا به قداست این سرزمین سوگند یاد کند. فرمود و سرت البدها، به تعبیر امام در جای دیگر فی خیر دارن و شر جیران، بهترین سرزمین و بدترین همسایگان. و سرت البتا و مسابیح ظلمه، و خداوند پیامبر رو انتخاب کرد از مسابیح ظلمه. از مسابیح جمع مصباح، چراغهای پرنور خودنور قوی رو مصباح میگوین، از مجموعه چراغهایی که ظلمتها رو از میان میبرد. پیامبران الهی همه مصباح الهدایند، باز در میان این مصابیح پیامبر سر آمده است. و مصابیح ظلمه و ینابیع الحکمه، ینابیع جمع ینبوع، ینبوع یعنی چشمه، و پیامبر از چشمه های حکمت الهی انتخاب شد، شد پیامبر چشمه جوشان و فیاض حکمت و اندیشه و خرد ناب و زندگی ساز و روش زندگی شایسته و طیبه برای انسان ها. خب امام این وصف های زیبا رو یک به یک مطرح کردند. حالا به اینجا میرسد کلام و سخن وجود و مبارکشون، ادامه میدن که به اعتقاد بنده قطعا باز هم ادامه همون وصف پیامبر است دیگه. قبل از اینکه بخوان به حوادث آینده اشاره کنن، باز هم یه چند جمله در مورد پیامبر میگن، بعد به حوادث ناگوار آینده امام اشاره میکنن. منها یعنی از همین بخش خطبه است، طبیب و دوارون به طبه، هو در حقیقت مثل این که خبری است که مبتدای اون محذوفه، مبتدا هم مشخصه دیگه، پیامبر است دیگه. این پیامبر با این ویژگی ها میدانه چه بود از ویژگی های او، این بود که طبیب بود. اما طبیب اون دوارون به طبه، دوار یعنی چرخنده، به طبه یعنی معتبه. خب ما انتظاری که داریم و از دیرباز همین بود است، امروز هم همین است، از پزشکان و طبیبان محترم اینه که مکانی رو به عنوان مطب یعنی محل طبابت، اسم مکانه، انتخاب میکنن و در اونجا مینشینن، نوبت دهی میکنن و عرض به خدمت، یا آداب و تشریفاتی هم بیماران محترم میان، رنجوران میان و بالاخره ممکن است که لازم باشه که به مزاح عرض میکنن با دوستان طبیبم که ناز اونها رو هم بکشن. لذا خواجه میگوید تنت به ناز طبیبان نیازمند، مباد وجود نازکت آزرده از گزند مباد. بالاخره باید بنشینن، نوبت بگیرن، عرض به خدمتون هزینه لازم رو پرداخت کنن و حالا انشاءالله که آقای دکتر هم اون حال و دماغ رو دارد و رسیدگی خوب هم انشاءالله به لطف الهی خواهد شد و کرونا درمان خواهد شد. بسیار خوب، این اتفاق میفتد. این رسم است، این تداول اینه. اما امیرالمومنین فرمود پیامبر طبیب بود، درمانگر بود، طبابت میکرد، اما طبیب و دوار، نه طبیبی که در مطب بنشیند. این خیلی عجیبه. طبیبی بود که پیامبر نمی نشست که بیماران به نزد او آیند، بلکه پیامبر با تمام مهارت طبی و درمانگری خودش در به در به دنبال بیماران، کوی به کوی، برزن به برزن می گشت تا آنان را درمان کنه. این زیبایی و عظمت کار پیامبر رو می نشست. پیامبر مثل این که نیاز به بیماران دارد، نه بیماران به پیامبر. لذا رسول خدا در پی بیماران میره و میخواد اونها رو بجوید، درمانشون کنه. حالا ادامهشو ببینید، خیلی زیباست. طبیب و دوارون به طبه. اما این طبیب که پیامبر بود، قد احجم مراهمه، کلام این مراهم جمع مرهمه، بر زخم و بر بیماری چه مینهند؟ مرهم. در گذشته این بود، بالاخره این اگر بیماری بود باید این رو با یه زمادی، با یه چیزی مرهمی قرار میدادن و میساختند این دارو رو به عنوان مرهم قرار میدادن تا درمان کند این رو. فرمود قد احکم مراهم ها، مرهم ها و دارویی که پیامبر استفاده میکرد بسیار استوار و محکم بود، فرمولاسیونش بسیار عالی، فارماکوپه شده، خیلی دقیق، عالی و کاملا حساب شده. احکم مراهم ها، بهترین مرهم رو و استوارترین و اثر بخشترین مرهم رو به کار میبرد. و احما مواسمه، و مواسم پیامبر هم احما بود. کلمه مواسم جمع میسم، میسم به معنای چی؟ به معنای اون وسیله‌ای که داغ می‌زدن و داغ زدن، داغ کردن. احما هم اون شدت حرارت رو می‌رساند. عنایت بفرمایید. ضرب المثلی است که در کلام عرب راهگشاست در اینجا، که آخر الدواء الکی، یعنی چه؟ دیگه در مسیر درمان پزشک وقتی تمام مراحل درمان رو میرفت اما علاج نمیشد این درد، دیگه اینجا کار به چی میکشید؟ به داغ کردن و جراحی. یعنی باید تیغ بر میداشتند و برش رو میزدند و سعی میکردند که این عفونت رو، این غده رو بیرون بکشند، بعد هم داغ میکردند، میبستند زخم رو، داغ میکردند. توجه دارید؟ این میشد کی؟ آخر الدواء الکی، دیگه آخرین مرحله درمان داغ کردن است. امام ابتداعا فرمود این پیامبر مرهم‌های بسیار عالی، مؤثر و قوی و محکمی داشت با خیلی دقت و اثرگذاری. دوم می‌فرماید اگر داغ می‌کرد، داغ کردن او هم احما، بهترین جراحی و بهترین مرحله داغ کردن را پیامبر داشت. دو مرحله درمان رو در بالاترین سطحش امام می‌فرماید که پیامبر دارای اون بودند. یعنی پیامبر هم درمانی داشت که با لطافت و مرهمگذاری بود، هم درمانی داشت که لازمه اون جدیت و درشتی بود. یعنی گاه پیامبر باید عزیزان علیه ما انتم می بود، با درد مردم می سوخت، حریص بر مردمان به هدایت انسانها بود، گاهی هم برای هدایتشون باید یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم، باید پیامبر غلظت و درشتی نشان می داد. حالا ادامه بدید. قد احکم مراهمه و احما مواسمه. خیلی زیبا و لطیف امام مطرح می کنند. یزع و ذالک حیث الحاجت و الی. این درمانگری، این مرهم و این جراحی و داغ رو پیامبر کجا به کار می بست؟ یزع و ذالک حیث الحاجت و الی، جایی که حاجت و نیاز به آن بود، یعنی جایی که مریض می یافت، رنجور می یافت، پیامبر این درمانگری خودش رو به کار می‌بست. حالا مریض پیامبر کی بود؟ باید بگیم تخصص پیامبر چه بود؟ اگر پیامبر طبیب بود چه چیزی رو درمان می‌کرد؟ من قلوب امین، اون حیث الحاجت الیه، اون جایی که پیامبر درمانگری خودش رو صرف می‌کرد کجا بود؟ چه کسانی بودن؟ من قلوب امین، سه گروه رو مطرح می‌کند امام. و آذان صم و السنة بکم. الله اکبر. می فرماد که پیامبر درمان می کرد قلبهای کور را. ام جمع اماس دیگه، قلب‌های نابینا را و آذان سمن و گوش‌های اسم و کر را و السنت بکم و زبان‌های ابکم و لال را. تخصص پیامبر درمانگری در این مواضع بود که یا با مرهم‌گذاری باشد یا با به اصطلاح وسم و داغ کردن و کی باشد. خب می‌دانیم دیگه در قرآن آموختیم ولکن تعمت قلوب اللتی فی الصدور. خداوند کوری رو به چی نسبت میده در قرآن؟ به قلب. این کدام قلب است که کور است؟ اینجایی است که جان و روح انسان بینایی خودش رو از دست داده است. دیگه بصر نیست که سر باشد، بصیرت است که سر است، جایی که انسان ادراکاتش تعطیل شده، یعنی زنگارها و غبارها وجود رو گرفته، رین اومده، غلف اومده، کار به جایی شده، قساوت اومده، در نهایت هم به مرگ قلب است. اما اوت قلبی عظیم و جنایتی. پیامبر آمده است که دلهای مرده را زنده کند، دلهای پرقساوت رو به نرمش و لینت وادار کند، دلهای زنگار گرفته یا غبار گرفته رو زنگ از آن بشوید و پاکیزه کند و حیات دوباره لینظر من کان حیاً، تا اون حیات زیبا رو ببخشد به انسانها و جان تپنده انسان رو به مسیر ادراک درست و ثواب مؤمنانه خودش قرار بده، که انسان فهم کنه زندگی رو، حیات رو، همه چیز رو فهم کند و ادراک کند و به اون طعم شیرین حیات طیبه دست پیدا کند. پیامبر درمانگر جانهای بیمار رنجور است. این یک، قلبهای بیمار رنجور است. دو، پس بنابراین اگر قلب اعماست، پیامبر اومده است بصیر کند قلبها رو، اومده به قلبها بصیرت بده، بینایی بده و روشنی بده. و آذان سمن و گوشهای کر و گوشهایی که یجعلون اصابعهم فی آذانهم، فی آذانهم وقر، قرآن میگه گوشهایی که کرند، اینها در ثقل سامعه دارن، اومده است پنبه را از گوش انسانها بردارد که حقایق را بشنوند انسانها. خب اینم گوش ظاهر نیست دیگه، واقعا گوش جانه، که انسانها بشنوند. لهم آذان لا یسمعون بها، نباشه گوش دارن نمیشنوند، بلکه پیامبر آمده است گوش انسان رو، گوش جان انسان رو، حتی گوش ظاهر انسان رو بر حقایق و بر واقعیت‌های آفرینش و زیبایی‌های خلقت باز کند و بگشاید. و آدمی رو از این که بگذرد این عمر رو و هیچ نفهمد و هیچ نشنود، به نجات و خلاصی برساند. سوم فرمود و السنت بکم، و به آمده است این زبانها را باز کند، این زبانهایی که در قیامت الیوم نخت ما علی افواههم، خدا مهرشون میکند در قیامت. کدوم زبان ها؟ زبان هایی که در دنیا هرگز به حق باز نشدن، و این زبان ها باز نمی شدن جز به لغو، جز به باطل، جز به لاغیگری و بیهودگری، ناسزاگویی و کلمات و رفتار و سخنان زشت، به تعبیر قرآن تعفیم، اسم و به گناه نسبت بردن. پیامبر آمده است که این زبان ها رو تطهیر کند و پاکیزه کند و گویای به حق کند. پس درمان پیامبر درمان جان و روح انسان هاست، درمان مجاری ادراک انسان هاست. اومده از گوش را، چشم رو بگشاید، بینا کند انسان ها رو، شنوا کند انسان ها رو، و انسان ها رو گویا کند. این انسانی که علمه البیان، با همون علم الهی و علمه البیان سخن بگوید و دیگه والذین هم عن اللغو معرضون باشد، و دیگه لغو و بیهوده بر این زبان، باطل و سخیف بر این زبان، ناروا و کفر و الحاد بر این زبان جاری نشود. آمده است که درمان کند. و آذان صم و السنت بکم، متتبع به دوائه مواضع الغفله و مواطن الحیره. من دوست می‌داشتم که بقیه مطلب رو هم بگم، اما دریغ است که چون این بخش و به اصطلاح فقره و پاراگراف بخواد تمام بشه، یه مقداری نیاز به زمان بیشتر از این داره. حالا دو جا رو پیامبر خیلی مورد درمانگری قرار میداد، به دو جایگاه خیلی توجه داشت، یکی مواضع غفلت، دیگری مواطن حیرت. یعنی شروع میکنه امیرالمومنین دردهای بشر رو مطرح میکنه که مشکل اصلی انسان ها امروز چیه؟ همونی که دیروز بود، انسانی که در سراچه دنیا به غفلت طی زندگی می کند، و هیچ توجهی به حقایق پیرامون خودش نداره. انسانی که متحیرانه و رهگم کرده، تحیر در اصل وجودش داره، در مقصدش داره، در چرایی وجودش داره، در راهکار سعادتمندان زیستنش داره. پیامبر اومد این حیرت ها و غفلت ها رو بزداید. حالا انشاءالله شرحش رو میگذاریم برای نوبت آینده که خدمت عزیزان خانم ها و آیان ادامه بحث رو باید پیگیری کنیم. فقط دعا میکنیم خدایا با آبروی امیرالمؤمنین و پیامبرت به ما قلب بینا عنایت بفرما، به ما گوش شنوا عنایت بفرما، به ما زبان به حق گویا مرحمت بفرما. و پروردگارا مهربان خالقا، ما را آنی و کمتر از آنی در تنهایی خودمون وامگذار، دست ما را بگیر. متشکرم از حوصله عزیزان، همراهی فرمودید، سپاسگزار. شما را به خدا می سپارم. شبتون بخیر، خدا حافظ و ناصرتون و السلام علیکم و رحمت الله.